سلام و درود، محمد فغانپور هستم، پی‌اچ‌دی روانشناسی و ادوانس لول ISST. با اپیزود جدید رادیو طهرواره در خدمتتون هستم. در این اپیزود جدید می‌خوایم در مورد مسیر جدید مواجهه با ذهنیت منتقد با هم گفتگو بکنیم. پیش از این در جای دیگه‌ای مطرح کرده بودم که تا زمانی که یک تبیین، یک مفهوم وارد فضای پرکتیس میشه، وارد فضای بالینی میشه، عموماً سالهایی طول میکشه و فازهایی رو طی میکنه. امروز به یه مقاله میخوام بپردازم که در سال 2015 یک فرضیه جدید، یک نگاه جدید راجع به ذهنیت منتقد مطرح کرده که در واقع 8 سال بعد الان ما اون فرضیه و اون دیدگاه جدید رو در فضای بالینی با روش فایر آپ به صورت اجرایی داریم و توصیه میشه و آموزش داده میشه و اجرا میشه. بنابراین در رویکرد طهرواره درمانی، در رویکردهای مختلف، فازهای متعددی طی میشه. فازهای اولیه میتونه فازهای فرضیه سازی باشه، فازهای بعدی یه خورده پژوهش ها میتونن تایید یا رد بکنن یک فرضیه رو، و در فازهای بعدی در فضای کلینیکال کیس استادی میشه یه خورده اون مفهوم رو، اون تبیین رو مورد بررسی بیشتر قرار داد و بعدن جزء سرفصل ها میشه، توی آموزش های رسمی میاد. و این ایده‌ای که میخوام راجبش صحبت بکنم کلنگ اولیش 8 سال پیش در مقاله‌ای خورد و الان به صورت تکنیکال اجرایی در اتاق درمان در مورد ذهنیت‌های منتقد اجرا میشه. اگه بخوام یه تعریف مختصر راجع به ذهنیت‌های منتقد مطرح بکنم، ذهنیت که یک حالت یا وضعیتی هست که فرد در اون قرار داره، و منتقد هم به این صورت هست که فرد در اون حالت به صورت انتقادگونه در راستای درونی یا بیرونی گفتگوهایی رو داره، درون ذهنش گفتگوهایی رو داره. یعنی میتونه در ارتباط با خودش منتقدانه، بیرحمانه، با یک لحن بد، مقایسه‌گر و آسیب زننده، تنبیه‌گر عمل بکنه، و یا نه در ارتباط با دیگران در درون ذهنش مجدد یک قضاوت و ارزیابی انتقادی داشته باشه. اما مورر و رافائلی دو نفر بودن که به عنوان طهرواره درمانگر و سوپروایزر طهرواره درمانی به موضوع ذهنیت‌های منتقد علاقه نشون دادن و یک مقاله ای رو به هر حال منتشر کردن 8 سال پیش، که بعد از 8 سال توی 2023 به صورت بالینی اون کلنگ اولیه‌شون اجرایی شده و داره توی آموزش‌ها میاد. من یه خورده تبیینی که راجع به ذهنیت منتقد دارن رو صحبت می‌کنم و بعد نقطه‌ای که مورد سوال بوده براشون رو کمی با هم گفتگو می‌کنیم، حرف می‌زنیم، و بعد در انتها ایده‌شون رو به عنوان مسیر جدید ذهنیت منتقد مطرح میکنم. مجدد اعلام میکنم این مقاله مربوط به سال 2015 هست. رافائلی و مورر ابتداعاً مطرح میکنن که صدای منتقد با صدای والد در طهرواره درمانی مطرح شده و بیشتر نگاه بر این بوده که یک صدایی هست یا یک گفتگویی هست، دیالوگی هست که توسط والدین درونی سازی، درون فکنی و یا همانند سازی انجام میشه، که بعدن توی تبیین همین میارن که الزاماً این صدای والدین ما نیست و این یه صداهای اکو شده در درون ماست و یا اقداماتی که ما دیدیم از آدم‌های تأثیرگذار، از منابع مؤثر و تأثیرگذار، که این منابع مؤثر گاهی اوقات میتونن برادر و خواهر باشن، میتونن گروه همسالان باشن و یا حتی پیام‌هایی باشن که ما از جامعه و فرهنگمون گرفتیم، تکیه کلام‌هایی باشن که در زبانمون وجود داره. بنابراین صدای منتقد واژه مناسبتری هست تا صدای والد، چون الزاماً از والدین این صداها اخذ نشده. این مدل انتقادی، سختگیرانه، تنبیهگرانه و مقایسه‌گر الزاماً از پدر یا مادر نیومده، بلکه از منابع تأثیرگذار کودکی ما اومده که میتونه حتی بیشتر شاید خواهر و برادرها باشن و یا گروه همسالان و جامعه. در این مقاله اومده که یکی از مهمترین اهداف طرحواره درمانی در مواجهه با کریتیک مود یا ذهنیت‌های منتقد اینه که ابتداعا این ذهنیت‌ها شناسایی بشه. برای شناسایی شدن این ذهنیت‌ها ما باید گفتگوهایی که در درونمون هست و از جنس منتقد هست رو بیشتر بشناسیم. باید و نبایدهایی که در درون سر ما به صورت سفت و سخت هست و بیرحمانه هست، مقایسه هایی که جنبه های مثبت، جنبه های رشدی ما رو خیلی لحاظ نمی کنه و بیشتر مچ ما رو می گیره، بیشتر غلط های ما رو می شماره، و یا صداهایی که لحن بدی داره و از جنس آزار هیجانی، لقب به ما میده، سرزنشگر هست، سرزنشگر درون هست. ابتداعا شناسایی این صداها با همین کدگشایی هایی که مطرح کردم اولین قدم هست. قدم دوم این هست که این صداها رو بیرونی سازی بکنیم، یا صداها رو در مورد سورس یا منابع بیرونی که احتمالاً بودند، شنیدیم، اکو شده در ذهن ما، تکرار شده در ذهن ما، بتونیم بیرونی سازی بکنیم، بتونیم بشناسیم که من بتونم این صدا رو به عنوان صدای فرهنگم، صدای گروه همسالانم، رسانه، آموزش، برادر و خواهر، بتونم بیرونی سازی بکنم، بتونم از خودم جدا بکنم و از بیرون بتونم به این صدا گوش بدم یا این صدا رو مخاطب قرار بدم. قدم بعدی به صورت جرأتمند در مقابل این صدا وایسادن هست، و در قدم بعدی یاد گرفتن نحوه مراقبت و محافظت از بخش پارت یا ذهنیت کودک آسیب پذیر ما در مقابل آثار مخرب این صدا هست. رافائلی و مورر مطرح میکنن که بیشترین اثر بخشی رو در مقابل صدای منتقد ما در زمانی داریم که وارد تکنیک های تجربی میشیم در طرحواره درمانی. تکنیک های تجربی دو تا تکنیک مطرح و معروف داره. یکیش تکنیک کار با صندلی هست، چیر ورک، و دیگری تکنیک بازنویسی تصویر یا IR. در ادامه مطرح میکنن که وقتی درمانگر برای مثال در تکنیک بازنویسی تصویر وارد تصویر ذهنی مراجع میشه، اجازه میگیره و وارد تصویر ذهنی مراجع میشه، عموماً 4 تا هدف اصلی رو در اون تصویر ذهنی دنبال میکنه. اولین هدف دور زدن ذهنیت‌های محافظ هست که عموماً بخش احساسی هیجانی فرد رو بلاک میکنن، میبندن و نمیذارن فرد بتونه دسترسی داشته باشه به هیجاناتش، ابراز بکنه هیجاناتش رو، تجربه بکنه هیجاناتش رو. قدم دوم بازوالدینی هست که در واقع انجام دادن کاری هست که یه والد خوب انجام میده برای بخش آسیب پذیر مراجعه، برای بخش ذهنیت کودک آسیب پذیر مراجعه. یعنی بعد از اینکه هیجانات دیده شده، تجربه شده، درمانگر نقش بازوالدینی رو داره و از اون بخش آسیب پذیر مراجعه مراقبت میکنه، حمایت میکنه، به نیازش به صورت نسبی پاسخ میده. سومین هدف اینه که رفتار درمانگر در تصویر، در بازنویسی تصویر، قراره که نمادی از ذهنیت بزرگسال سالم باشه و مراجعه بتونه به وسیله مدل کردن، درونی سازی، بخش ذهنیت بزرگسال سالم خودش رو تقویت بکنه، قوی تر بکنه. و هدف چهارم مواجهه و مقابله یا جنگیدن با صدای والد درونی شده یا اون صدای متخاصم درون هست. رافائلی و مورر مطرح میکنن که ما با اون ستای اول عموماً مسئله‌ای نداشتیم، خیلی منطقی هست که ما بتونیم به احساس مراجعه توی روش ها روی کردهای مختلف هم یه چنین راهبردی هست که به احساس آسیب پذیر مراجعه دسترسی پیدا کرد، مراقبت کرد، نوازش داد. اما بخش چهارم بخش بحث برانگیز ما بود، یعنی جنگیدن با اون متخاصم درونی، که این بخش برای ما سوالاتی ایجاد کرد. رافائلی و مورر در یک سمیناری در یک دوره شرکت میکنن که دوره تراما بود، دوره آسیب‌های سنگین و عمیق بود. با دکتر بون این دوره رو میگذرونن و توی اون دوره میبینن یه موقعیتی مشابه با این موقعیت اتفاق افتاده، یعنی دکتر بون یه کاری شبیه به کار بازنویسی تصویر رو داشتن انجام میدادن، ولی زمانی که با اون فرد متخاصم در تصویر مواجه میشن خیلی با ملاحظه عمل میکنن و براشون سوال میشه برای رافائلی و مورر که چرا ایشون انقدر با ملاحظه و به نوعی نایس با اون صدای منتقد مواجه شدن، با اون متخاصم مواجه شدن. بعد از اون دوره در انتهای اون دوره میرن و سوال میکنن که چرا شما به هر حال با یک ملاحظه‌ای با این صدای منتقد مواجه شدید، دلایل شما چی بوده؟ دکتر بون مطرح میکنه که من در گذشته یه چنین کاری میکردم، یعنی مبتنی بر آنچه که در طرحواره درمانی دیده بودم کاری که انجام میدادم این بوده که با صدای منتقد بسیار محکم مواجه میشدم، مواجهه سنگینی به صدای منتقد یا به اون فرد متخاصم در تصویر میدادم و مشاهده کردم که در طول جلسه درمان یه احساس راحتی مراجع تجربه میکنه، ولی بعد از جلسه مجدد اون صداها با یک قوت و قدرت بیشتر بر میگرده و عموما آزار سنگینی به مراجع میده و مراجع رو بسیار تحت فشار قرار میده. و یا توی موارد دیگه‌ای مشاهده کردم که این موضوع در مراجعینی که بسیار آسیب دیده هستن حتی گاهی میتونه یه احساس آسیب زدن به خود و یا خودکشی رو هم افکارش رو تا جایی درون ذهن مراجع ایجاد بکنه. از اونجا با صدای منتقد با ملاحظه بیشتری مواجه شدم و دیگه با یک فشار و سنگینی و به صورت شدید اللحن اون فرد متخاصم در تصویر رو مورد خطاب قرار ندادم و اوضاع بهتر شد، بیشتر کار کرد برای من. رافائلی و مورر بعد از اون ملاقات با دکتر بون برمی گردن و با سوپروایزی ها یا افرادی که تحت نظارتشون بودن شروع میکنن به بررسی کردن این مورد که آیا اونها هم در ارتباط با مراجعینشون چنین تجربه‌ای داشتن یا نه، و یا در ارتباط با خودشون آیا چنین اتفاقی افتاده یا نه. شروع میکنن به جمع‌آوری اطلاعات که بخوان بررسی بکنن که احتمالاً آیا فرضیه دیگری هست، آیا مدل دیگری برای مواجهه با صدای متخاصم در تصویرسازی، در مواجهه با صدای منتقد وجود داره یا نه. برای بررسی دقیق‌تر نیاز داشتن که گاهی خود والدین افراد رو هم ببینن و با اونها هم گفتگو بکنن، و وقتی با والدین گفتگو میکردن متوجه میشدن که بسیاری از این والدین در حال حاضر یا نگاه متفاوتی دارن یا مدل دیگه‌ای برخورد میکنن و یا خود والدین هم قربانی هایی هستن که به واسطه اون شرایط رشدی نامناسب، والدگری یا فرزندپروری نامناسبی که خودشون دریافت کردند گیر و گرفتاری هایی دارن و این گیر و گرفتاری ها ناخواسته باعث شده که بسیاری از جاها بالا بیارن روی فرزندانشون و یک بدذاتی یا بدتینت بودن در بسیاری از والدین دیده نشده یا دیده نمی شده. البته مورد استثناء قطعا وجود داره، زمانی که خود والد آزارگر یا شکنجهگر باشه یا بیمار باشه که اون موارد استثناء در این مقاله خیلی لحاظ نمی کنیم. در نهایت به این نتیجه می رسن که شاید نگاه دکتر بون نگاه دیگری باشه که بشه در کنار نگاه قبل یه خورده دقیق تر بهش توجه کرد و مطرح میکنن که یه درمانگر حساس به مسائل مراجع عموماً سعی میکنه یه نگاه همدلانه و با درک و توجه هم به مسائل والدین داشته باشه، حتی کمک بکنه که اون مسائل رو مراجعش بهتر بتونه فهم بکنه، درک بکنه. البته این مورد رو در کنار مواردی میشه قرار داد که ما چالش یا آزار و شکنجه جدی نداریم، و اگر آزار و شکنجه جدی باشه احتمالاً همون مسیر محکمتر عمل کردن پاسخگو هست. بنابراین مطرح میکنن که بسیاری از والدین وقتی به نیاز کودک پاسخ بهینه ندادن، در ذهنیت مقابله‌ای بودن یا ذهنیت منتقد خود والد فعال بوده، و خود همین فعال بودن ذهنیت منتقد والد و یا ذهنیت‌های مقابله‌ای منجر به این شده که به نیاز فرزندشون پاسخ بهینه ندن. همچنین اشاره می‌کنن که اگر قرار باشه به یک رفتار پرخاشگرایانه والدین با همون لحن، با همون مدل پرخاشگری پاسخ بدیم، اون فرد مراجع احتمالاً الگوی رفتاری مناسب رو نمیبینه، نه تجربه میکنه و نه میتونه درونی سازی بکنه، و در دراز مدت یه چنین مدلی برای خود مراجع میتونه دردسرساز بشه. همچنین اگر قرار باشه با همون صورت پرخاشگری پاسخ داده بشه، مراجع این فرصتی که بخواد یاد بگیره چه شکلی تعامل مناسب داشته باشه و یا مذاکره بکنه و یا همدلی و شفقت رو بتونه تمرین و تجربه بکنه، این فرصت‌ها رو هم از دست میده. بنابراین در انتها رافائلی و مورر در سال 2015 پیشنهاد میدن که شاید این رو بشه به عنوان یک گزینه‌ای در کنار اون مسیر گذشته که مسیر مواجهه دادن و جنگیدن با صدای منتقد بود لحاظ کرد، که اتفاق خوب و جالب اینه که 7-8 سال بعد از فرضیه سازی و کلنگی که رافائلی و مورر زدند و شاید با ماشه چکانش هم دکتر بون بود، ما به نقطه‌ای رسیدیم که الان در آموزش رسمی مدل مواجهه با صدای منتقد و حتی تمرین آمدانه یا دلیبرت پرکتیسی که برای مواجهه با صدای منتقد یا فرد متخاصم داریم، روش فایر آب هست، که در روش فایر آب ما مدل متعادل، بالانس شده و بزرگسال سالم با حالت و ذهنیت بزرگسال سالم با صدای متخاصم مواجه میشیم، و در مواردی هم حتی دکتر رودیگر پیشنهادشون این هست که برخی از این صداها یا تهمانده این صداها رو میشه خیلی باهاش گلاویز نشد و صرفا در موقعیت مشاهدگر قرار گرفت و مشاهده کرد با این صدا. و یه چنین حالتی الان شرایط فعلی مواجهه با صدای منتقد و متخاصم هست. خب این بود مقاله رافائلی و مورر. من چند تا نکته رو اضافه بکنم. یکیش این که روان ما بخش زائد یا اضافی نداره که بخوایم بندازیمش دور، بکنیمش، حذفش بکنیم. بخش کریتیک مود ما هم، بخش صدای منتقد هم، گاهی شنیده هایی هست که نیتش رشد دادن ما بوده، پیشگیری بوده، یا مراقبت کردن و حمایت و حفاظت کردن از ما بوده، اما به سبکی انتقال داده شده که اصولا داره ما رو آسیب به ما میزنه، به ما ضربه میزنه. بنابراین نیاز داره به تنظیم شدن. بخش های روان ما نیاز داره به تنظیم شدن، به دیدن دقیق و توجه کردن و پیدا کردن جاش، رگیوله کردن بخش های مختلف. بنابراین ما به دنبال حذف یک پارت یا حالت روانیمون نیستیم، بلکه به عنوان در ابتدا فهم اون و بعد تنظیم کردن و بالانس و متعادل کردن اون بخش روان هستیم. نکته دوم این هست که آنچه که در بیرون به عنوان پدر و مادر واقعی و یا آدم های مهم واقعی در کنار ما هستن و با ما زندگی میکنن، هم مثل خود ما آدم های زخمی و خاکستری هستن و اصولا زخم ها به صورت انتقال بین نسلی از نسلی به نسل بعدی انتقال داده شده. بنابراین این که ما بخوایم جلاد زندگیمون رو آدم های خاصی ببینیم که دائما بخوایم در موضع قربانی در مقابل اونها قرار بگیریم، دردی رو دوا نمی کنه، ما رو از این چرخه زخم بیرون نمیاره. افرادی که پیش از ما بودن هم تجارب ناخوشایندی داشتن، تله و ترواره داشتن، زخمهایی داشتن و زخمی و خاکستری بودن. این دردناک، گاهی غم انگیزه، گاهی سوگوارمون میکنه، ولی در نهایت رهایی بخش هست، چون ما نه قربانی میشیم و نه دائما جلادی رو در حال جنگیدن باهاش هستیم و نه به دنبال این هستیم که نفری، کسی بیاد و بخواد ما رو از دست جلادها نجات بده. و این مدل، مدل سالم نگاه کردن به زخمهای خودمون هست که عموما میتونه تا حدی هم دلی ایجاد بکنه، شفقت ایجاد بکنه، و یا نسبت به زخمهای دیگرانی که اونها هم زخمی هستن و شاید همون افراد زخمی برای ما بقا رو فراهم کردن، مراقبت کردن، حمایت کردن، ولی وقتی ما کاملا داریم سیاه میبینیم اون افراد رو و زخمهای خود اون افراد رو نمیبینیم، اصولا کارهایی که انجام شده برای ما هم دیده نمیشه. خب شما اپیزود جدید رادیو طهرواره رو شنیدید. محمد فغانپور هستم، پی‌اچ‌دی روانشناسی و ادوانس لول ISST. تا اپیزود بعدی.